که عبارت از این بود که اجازه بیع اجازه قبض نیست، چه این که قبض امریز مستقل، لذا نتوان گفت که اجازه بیع اجازه قبض است. مطالبی را بیان کردیم، چهار مطلب گفتیم، مطلب پنجم قوام بیع صرف و سلب به قبض مجلس است. اگر چنانچه تصریح کرد به اینکه بیع را اجازه می کند و قبضی که شده است تقابضی که در سرپس یا قبض ثمنی که در سلم است ای را اجازه نمی کند، می فرمان بزرگان، یعنی خود شیخ می فرمان وجهان، خود شیخ می فرمان وجهان، بزرگان می فرمان، نه وجه واحد دارد که بایستی گفت به بطلان، چین که اجازه کردنش عقد را و رد کردنش قبض را که قبض را اجازه نمی کند متناقضه، ولا معنا به این که احد المتناقضین گرفته بشود، فلا محاله. بیع صحیح منعقد نشده است، جونی که فضولی کرده است مالک که نبوده، مالک هم که باید اجازه بکند بیع را اجازه کرد، بیع را اجازه کرد و قبض را اجازه نکرد، این هم که متناقض بود. فاجازت المالک کلا اجازه، عقد فضولی هم که غیر مالک، پس قهرم بایستی مطلق بود. ولی حق مطلب این است بعد اینکه مقدمه کوچکی میگم، مقتضای روایتی که خودم قبلا از امیر المؤمنین صلوات الله علیه و همچنین از حضرت صادق صلوات الله علیه این بود که متعاملین در صرف باید یدن بیاد باشد، که فرمودن قریب بیر بود عبارت که لایب یا عیلی بود یا قریب بیر، لایب تا الرجل الذهب بالفضه الا یدن بیاد، ولا یبتاع الفضه بالذهب الا یدن بیاد. تقابض در بیع صرف و سلب، تقابض در صرف و قبض در سلب مربوط به متعاملین، قبض در سلب مربوط به متعاملین، متعاملین بایستی و قبض اقباز داشته باشد، مربوط به آل مالک ربطی ندارد. ولذا اگر چنانچه وکیلین معامله صرف کنم و اونا قبض نکنم، مالکین تقابض کنم در غیر اون مجلس هیچ اثر ندارد، باطل است. چون قوام معامله به این است که متقابلین در مجلس قبض کنند، قبض مالک دخالتی ندارد، مناط قبض متقابلین است. فعلا حاضر یه دفعه این است که این که میگن اجزت البیعه ولم اجز القبض، که رد قبض را رد می کند، رد قبضش قرینه است بر این که در وقتی که گفت اجزت البیعه معنا و مدلول او را اراده نکرده است. پس رو بگیم مثل یه کلاب لغوی را گفته است که اگر قرینیت داشت رد قبضش که دون القبض قبض را اجازه نکردن قرینیت داشت، به این که اجزت البیعه را که گفت استعمال در معنا نکرده. الله هاده هیچ بسید کلام لغوی را گفته که اجزت البیعه، و اما چنان که این قرینیت را ندارد، اجزت البیع را گفتنش مفهومش را افاده می کند، دلالت تصدیقیش دارد، که دلالت تصدیقیه که مقدم ظهور الفاظ است او تحقق دارد. پس رد قبض کردنش لغو محض است، چه این که انتصاب قبض به مالک وجودن و عدمن اثری ندارد، لغو محض است. در خصوص سرک و سلم قبض مربوط به مالک نیست تا بگیم به اجازه مالک ینسب القبض الیه، نسبت قبض به مالک را اصلا ما حاجتی بشتر، یعنی جا ندارد، موضوع ندارد. تمام و ملاک در قبض متعاملین است. پس چنانچه قبض را رد بکنن مربوط او نبود تا ردش اثر داشته باشه. قبض مربوط ما به مالک نیست، ربطی ندار. ما نمیخواییم که قبض به مالک اسناد داده بشه تا بگه اجزت القبض یا اینکه ردت القبض. تعال پس چنانچه این اجزت البیعه دلالت تصدیقیه داشته باشد، رد قبض قرینیت بر این که استعمال لا در معنا نکرده نموده باشد، رد قبضش لغو میشه، اجزت البیعش صحیح است. بالخصوص اگر فاصله بکشد در آن واحد نگه، ابتداء میگه اجزت البیعه، بعد از فاصله بگه که نه لا اريد قبض، لا اجز قبضه، ابتداء میگه اجزت البیعه، بعد از فاصله مختبل آنم ما اونو بیه مقدار فاصله کم بگه که لا اجز قبضه. بجد که بگفتمش که اجزت البیعه، خود این به ما انهو قوام بیعه به اون تقابض است و تقابض متقابلین کردن تحقق پیدا کنه. فعیدن بایستی گفت اجازه بیعش صحیح است، و اما اجازه این عدمی رد قبضش باطله، به عکس اون چه که بزرگان می فرماین، عده ای از بزرگان تنبیه هم بحث ما در این تنبیه خامس از حیث اینکه قبض اجازه بیع، آیا اجازه قبض و اقباض هست یا نه، این مربوط به این است که قبض الفضولی و اقباض للفضولی است. قبض الفضولی لسبب که اگر این بایع فضولی بود، مشتری اصیل بود، مشتری ثمن را داد و فضولی قبض کرد، یا اینکه بایع اصیل بود، مشتری فضولی بود، مبیع را اقباض کرد به فضولی. بحث ما در اینکه این اجازت البیع لیس به اجازت للقبض و الاقباض مربوط به قبض و اقباضی است که به از فضولی بشود یا به فضولی بشود. و اما اگر چنانچه قبض و اقباضی که شده است به طرف مقابلی که اصول بوده شده باشد، مثلا اگر فضولی متاعی را فروخت به یک مشتری که اصیل است، طرف مقابلش اصیل مال خودش است، و این متاع را اقباض کرد به اصیل، به اون طرف خودش که اصیل است اون اقباض کرد، بعد مالک متاع گفت که من بیع را اجازه کردم، این قبضی که مشتری اصیل کرده است اون قبول ندارم، و بعد تلف شد، تلف بعد القبض هیچ اثر نداره. ما که بگفتیم اگر چنانچه اجازه قبض نکرد و تلف شد، تلف قبل القبض است، اونجایی بود که قبض به فضولی بشود یا قبض را فضولی بکنند یا اقباض به فضولی بشود. و اما اگر چنانچه طرف اصیل خودش قبض کرد، فضول غصبن عدوانن به هر جوری بود این متاع را به طرف مقابلش که اصیل بود به او اقباض کرد، و بعد مالک بیع را اجازه کرد و قبض را اجازه نکرد و تلف شد، تلف بعد القبض. چی این که در قبضی که مقدم این قاعده است که قاعده بیع تلف مبیع قبل القبض به وجود خارجی قبض مناطقیت دارد، ولذا اگر چنانچه مشتری از خود آدم که به خود شخص متاعش را فروخ به مشتری و مشتری دزدی را به یک نحوی به دستش آورد و بعد تلف شد، تلف بعد القبض، در تلفی در اینکه تلف قبل القبض که میگه موجب ضمان است و تلف بعد القبض مسقط ضمان است، مناط وجود خارجی قبض است، خواه مالک راضی باشد به او خواه نباشد. پس این که مسئله‌ای که در این تنبیه خامس که وارد بودیم که قبض و اقباض را میگفتیم که این باید استقلال داشته باشد، این در جایی است که طرف احد طرفین مشتری اصیل است، فضولی اقباض به او نکرده باشد، یا مثلا بایع اصیل است، مشتری ثمن را بایع، هر دو طرف بایع فضولی است مشتری اصیل، یا مشتری فضولی است بایع اصیل، پی در هر دو جا ما اونجایی میگیم که قبض و اقباض ما بین دو از فضولی و به فضولی بجانبی الا به مالک بشود، عدم اجازه مالک هیچ اثر ندارد. ولی لا تصور کنید که این فد بدن به نحو اجمال میگن و سور بسیار متعدد داره، شاید در 12 سورت داشته باشه، ولی این سور را بیان نمی کنن، صرف اجمال میگن که تمرینون خودتون فکر کنید، چون من طول میکشه نخواستم به یه صور را میگم، ببینید اون چه که میگم اینه ضبط کنید بعد فکر کنید. شو 14 12 صورت پیدا کند. در صورتی که بیع را اجازه بکنند و قبض را اجازه نکنند. اگر هنر دارید اون صور را بیان کنید، چیز کنید، ضبط کنید، بیان کنید، تمرین می کنم دیگه. این میگه اگر چنانچه مالک بیع را اجازه کرد و قبض را اجازه نکرد، یختلف. این قبض، قبض اقباض للمالک و من المالک و الى المالک هست، یا من الفضولی و الى الفضولی. ایضا آیا این تلف قبل اجازت البيع بوده یا بعد اجازت البيع بوده؟ ایضا ثمن یا مثمن کلی بوده یا عین خارجیه بوده؟ ایضا علال کش بگید یا علال نقل بینیش بگید. قهرم میبینید که ده دوازه یا بیشتر صورت پیدا بکنند. بین ترتیب که گفتن که اگر بیع را اجازه کرد و قبض را اجازه نکرد، اختلاف پیدا میکنه بین این که قبض اقباض به مالک شده باشد یا به فضولی. از فضولی یا به فضولی فرق نمیکنه. قبض اقباض به فضولی از فضولی باشد یا به قبض اقباض نسبی به مالک شده باشد. و ایوان این تلف قبل اجازت البیع باشد یا بعد اجازت البیع باشد. ایوان عوض معوض کلی باشد یا عیل خارجی باشد. ایوان قائل به نقل باشد یا قائل به کش باشد. این فهرست قهرن ایوان اگر ملاول حاجه کنید چند صورت بنام بود که بگم، ولی بعد این طول میکشه، دعایی نداری، بذاری تمرین بشه. این خودم بنام بود که ابتدا خیال کرده بودم که سوی مقداری از سوار را بگم، بلکه یاد داشتم کردم تو بسوار که چون یاد داشتم کردم، ولی بعد منصرف شدم نبکنه طول میکشه. ولی الجانته من این میذارم که عرض کنم که خودتون تک کنید ببینید چند صورت میتونید در بیارید. بل جمله التنبیه السادس، شیخ میفرما اجازه فوری نیست. مقصودشون این است که فوری در زمان علم نیست، در وقتی که علم پیدا کرد که فضولتا مال او را فروخته ام یا مال او یا به مال او چیزی خریده ام، مادامی که خبر نداشته باشه که اصلا جای حرف نیست که آیا فور یا فور نیست. این بحث از این که این آیا علال فور از یا علال فور نیست، در وقت نیست که این مطلع شده باشه، میدون بیفه شخص مطلع شد که به مال او چیزی خریده یا مال او را فضولتا فروخته. شیخ میفرما اجازه علال فور نیست. چی این که عمومات همین اتظار دارد، بلکه صحیحه محمد ابن قیس که قبل آنکه مکرر کنید دیگه که این کنیزش کنیز سفر رفته بود و پسرش اون کنیز رو فروخته بود، بعد از خودم که معصبه برگشت رو مخاصمه کرد و خیلی طول کشید تا اینکه بعدا اجازه کرد، اجازه شو قبول شد دیگه. ارز کنم که وسایر عدله که عمومات و اطلاقات عدله هم همین را اقضا بکنند که اجازه کردن کافی است، اگر که بعد مدت بوده باشد. در بعض موارد که گفته می شود باید فوریت باشد، نکته خاصی دارد. مثلا در خیار قبر میگد اگه کسی مطلع به قبر شد و علمی به حکمم پیدا کرد، به اینکه میتوارد پست کراد، بل این خیار قبر فوریه، میگد در عیوب که به نسبت زوج و زوجه که زوج حق فسخ دارد و زوجه حق فسخ دارد، اونجا می فرمار این اگر علم با مطلع به عیب شد و دانست حکم شرعی را که این لهو ان یفسخ، این باید فوراً فسخ کرد، اگر تأخیر کرد اثر ندارد. مثلا در شفعه اینو می فرمار و این که فوراً اخذ می شفعه کرد، این را غیر ذالک. در مواردی که می فرمان که با فوریت داشته باشد، این به مناسبت این است که در موردی است که به طبع حال منافی اون شیعی که حادث است، منافر طبع انسان است و انسان با دانستنش که می تواند که از این شیعی که منافر است ناملائم است، با دانستن این که میتواند از اون تخلص پیدا کند فسخ کند، چون که اگر فسخ نکند ظهور حالش نمیست که راضی است، ولی در این ظهور حال که رضایت داره حقش ثابت میشه، از این باب میگن. اما در با نحنفی که بربوطه بی اجازه است، این بخواد تأمل کنه، تفکر کنه، این معامله که شده به قیمت عادلا معامله شده، نه که الان قبل فلان که ثابتش کنی، این خود میخواد تفکر کنه، تأمل کنه که آیا این را امضا بکنه یا رد کند. پس اجازه بیماهیه هیه در این فوریت را مقتضی نیست و عدله عامه هم فوریت رو نگفته است، بلکه صحیح محمد بن قیس بر خلافش بوده است. اون وقت یک آقای کلاب که شیخ این رو علوان پر بوده که حالا که این میتواند صبر کند، فضولی معامله کرد با یک طرف، اما در مواله که یا اجازه کن یا رد کن، میگه که من نه اجازه میکنم نه رد کنم، میخوام را تعمل کنم. طول داد، گفت حالا یک ماه، دو ماه، پنج ماه، یک سال بگذره. خب حالا این مدت را که این صبر که این مدت را که مهلت گرفت تا این اجازه بکنه یا رد بکنه، در این مدت طرف مقابل ضرر می کند، چون شیخ فرمودن که بنا علی الکشف طرف مقابل که اصیل است نمی تواند تصرف کند. که مثلا اگر متاعش را فروخ به یک ثمن فضولی، فروخ متاع را به یک ثمن معینی، مالک متاع هنوز هیچ صبر داره، مهلت میخواد، همین نمیگه چیزی، نه رد بکنه جمع اون ثمن معین، اون دراهم معینی که اون مشتری بود، من مال مشتری بود، مشتری اون رو نمیتونه بونه معامله کنه، نمیتونه خرید فروش کنه، هیچ، باید همجور نگه بداره. و همچنین اگر چلان که این چیز مشتری فضولی بود، مایع اصیل بود، و وقت این از کنم که اون در متاعش نمیتونه تصرف کنه، اصولت ای اصیل متاعش را به فضولی فروخت، فرشش را به فروخی فضولی. اون وقت مادامی که مالک ثمن اجازه نکرده است، یا مادامی که مالک ثمن اجازه ورد به هیچ کدوم ما میستم، مادامی که اجازه نکرده است مال مهلت گرفته صبر کرده است، این در فرشش رو تصرف کنه. چون بنابراین شد سابقا شیخ فرمودن که کسی که اصیله سر معامله فضولی بناهن علال کشف نمیتواند اون اصیل تصرف کنه، بلکه مرحوم مرزای استاد رضوان الله علیه ایشون مطلقا بفرمودن مبیدن چه قائل به نقل بشید چه قائل به کشف بشید، مطلقا بفرمودن به اینکه اصیل نمیتواند تصرف کنه. پس ایدن یلزمو به اینکه حالا یک ماه یک سال این صبر کرد، نه اجازه کرد نه رد کرد، اون اصیل بی واسطه محروم شدنش از تصرف کردن در مال خودش ضرر می کند. علاهذا شیخ می فرمه الاقوا این است که این مالک را اجبار می کنن اینکه یا اجازه بده یا رد کن. یکی از دوست راحت کن دیگه، مردم چرا معطل کرده، یا اجازه بده یا رد کن تو راحت میشه دیگه. یا اینجا بگیم یا اینجا وقت بگیم، یا اینکه اون اصیل خیار فسخ دارن. قبلا اصیل خیار فسخ نداشت، بلوش خیار فسخ نداشت دیگه، لکن حالا که به واسطه این طول کشیدن مدت ضرر میکند، پس از برای او خیار فسخ محقق میشه. که شیخ میفرمه الاقوا این از که مالک را اجبار کنن به اینکه یا اجازه بده یا رد کن، یا اینکه بگیم که اون طرف مقابل که اصیل است چون ضرر میکنه به واسطه این صبر کردن پس خیار فسخ دارد. شیخ چنین میفهمه، الاقوام میفهمه. اما اجبار الانصاف است که اصلا جا ندارد، اصلا جا ندارد که اجبار گفته میشه، معنا ندارد. چی این که مال آدم را فضولی معامله کرده مال آدم و یه برای آدم یه حقی بر علیه آدم پیدا شد، تا اینکه بگیم که من امتناع از حق میکنم و اجبارش کنم. اخی اجبار همیشه حاکم شهر اجبار میکنند در جاییست که انسان حقی بر انسان باشد، از زیر اون حق انسان در برد، شرطی بر انسان شده در برد. فرض کنید که یک الزامی مثلا التزامی است انسان در بیر آقی رزالک، که در موارد حقوق مثل نهزمون کرد در حقوق، که در مواردی که انسان بر علیه انسان حقی ثابت بشه به انسان نخواهد بود حق رفتار کنند، حاکم اجبارش میکنند. در اینجا به واسطه فضولی معامله کردن نسبت به انسان حقی پیدا نمیشه که به واسطه اجازه نکردن و رد نکردن انسان از زیر حق بخواد در برتن که اجبارش کنند. پس اجبار هیچ معنا نداره، هیچ موضوع ندارد، جا ندارد. اما خیار از برای طرف مقابل که خیار فسخ داشته باشه بگن یا بس هست.